به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. برنامه امروز ما بر اساس نامه مفصلی است که یکی از بینندگان ارسال کردن. معمولا سوالات متعدد و پراکنده ای می رسید، ولی این بار نامه مفصلی است که من سعی می کنم تقطیع بکنم و به تدریج پاسخ بدم. سوال اینطوری آغاز میشه: در جهان امروز کشورهای اسلامی متعددی وجود دارند که هر کدام قرائت و برداشت خود را از اسلام دارند. صرف نظر از تفاوت شیعه و سنی، اهل تسنن خود چهار فرقه شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی هستند و شیعیان نیز به چهار امامی و هشت امامی و دوازده امامی تقسیم شده اند و زیر مجموعه های هر کدام هم با هم اختلاف دارند. از نظر سیاسی نیز کشورهای عربستان و قطر و امارات و کویت و غیره با سوریه و ترکیه و لبنان و این کشورها رو نوشتن، اینا هم همه با هم اختلاف دارند. امروز داعش ادعای اسلام ناب محمدی می کند، مثل ایران البته. وهابیت هم همینطور. ترکیه هم ادعای ریاست بر کشورهای اسلامی. ایران هم همینطور. سوال این است که اسلام ناب و خالص را کجا میتوان پیدا کرد و نظام مقدس کدامند؟ در واقع ابتدای نامه این چنین آغاز میشه: گویا این اختلافات و جنگ ها و درگیری هایی که در جهان اسلام هست به این سوال بیننده عزیز رو کشونده که کدوم رو میشه گفت که اسلام واقعی اونها هستن، چون خیلی ها خب به هر حال این عملیات داعش و این آیسیس رو در واقع که ادعا میکنن که ما فقط درست فهمیدیم، یه دیرد میکنن که مسلمان اینا نیستن، اونام خودشون رو مسلمان خالص میدونن. سوال شاید برای بقیه بینندگانم مطرح باشه که کدومشو میشه گفت اسلام. آخرین بحثش اینه که اسلام ناب و خالص رو کجا میتوان پیدا کرد و نظام مقدس کدام هستن. به نظر بنده در واقع یه پاسخ ساده اینه که هیچ کدوم، یعنی به قضاوت قرآن. قرآن در سوره 23 مؤمنون میگه و تقطع و امرهم بینهم زبرن، این وحدت رو قطع کردند، کل حزبن به مالدهیم فرهون، همم خوشحالن به اون بخشی از حقیقت که در اختیارشونه. در واقع مثل اینکه یه قربانی رو، یک شکاری رو گرفتن، یه دی لاشخور افتادن به جونش، هر تیکه اون مقداری که گیرشون آمده. یعنی این زنده بودن و با هم بودنه که اهمیت داره. وقتی که قطع بشه، تقطعو یعنی به شدت قطع کردن، امرهم بینهم زبرن، اون چه که مورد اعتقادشونه، باورشونه، اون امری که بین اونا هست. بنابراین به قضاوت قرآن در واقع همه اینا مردود شناخته میشن. در قرآن اومده میگه ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشید. مشرکین کیا هستن؟ من الذین فرقوا دینهم، کسانی که در دینشون دچار اختلاف شدند. از اونجایی که هر اختلافی ریشش از منیت هاست، منیت های فردی یا حزبی یا گروهی یا قومی یا نژادی، هر چیزی، همه اینا شرک دیگه. شرک یعنی هم خدا و هم خرما، یه چیزی با خدا در کنارش گذاشتن. اگه کسی براش خدا حقیقت مطرح باشه، دلیل نیستش که جنگ و اختلاف داشته باشه. میگه همه اینا شرکه، هر نوع تفرقه به جنگی شرکه. یعنی این اختلاف هایی که در بین ادیان وجود داره از منیت های فردی و گروهی ناشی شده، بنابراین یک نوع شرکت سامی خود و خداست، یک عوامل و انگیزه های دیگه ای رو در واقع دخالت دادن. تجربه تاریخی هم نشون میده که در طول تاریخ، چون سوالشون این بوده که اسلام ناب و خالص کجاست، همیشه یه عده خودشون رو مدعی اسلام ناب داشتن میکردن. یعنی این یک ادعایی است که همیشه بوده. من یک سلسله از اختلافایی که در زمینه های متعدد وجود داشته. حالا من چون سوالشون راجع به اسلامه، از اسلام میگه و اینا در هر مذهب و شریعتی هم وجود داره. یه اختلاف اصلی از قدیم بین اهل شریعت و طریقت بوده. کسانی که دنبال عرفان و تصوف بودن میگفتن که ما اهل طریقتیم. طریقت یعنی راه، راه کوبیده شده، راه تجربه شده. مطرق یعنی چکش، طریقت یعنی راهی که همگان رفتند. شریعت هم یعنی راهی که به آب میرسه، آب هم در واقع نماد حیاته. هر دو یه چیزه، شریعت و طریقت هر دو رسیدن به آب حیاته، هر دو رسیدن به سعادته. ولی سر این عناوین با هم دعوا و جنگ و هزار جور خشونت در طول تاریخ انجام شده. چقدر صوفی کشی در طول تاریخ ما بوده از گذشته، چقدر علیه شریعت مداران. شما حافظ رو بخونید، شاید بیش از هر کتابی علیه در واقع شریعت مداران، اونایی که به ظواهر چسبیدن. صوفیان و عارفان معتقد بودن که اونا به ظاهر و قالب دین پرداختن و حقیقت رو رها کردن. ما میخوایم به حقیقت دین، به پیام دین برسیم. بسیار خوب، این یه اختلاف بزرگی بوده. هم کسانی که دنبال شریعت بودن که عمدتاً تمدن فقهی ما از حدود مثلا قرن 5 و 6 به بعد در این زمینه رفت، یعنی میشه گفت که دستگاه های روحانیت، دستگاه های فقاهت ما عمدتاً در واقع شریعت رو راه نجات و راه سعادت و اسلام ناب معرفی کردن. صوفیان یا عارفان درست برعکس، اونا رو منحرف میدونستن. این دعوا در طول تاریخ بوده. حالا جالبه که این دو گروهی که با هم اختلاف داشتن، هر دوشون با فیلسوفان اختلاف داشتن و با اهل علم. یعنی یه دعوای سومی که هر دوی اینها داشتن، در واقع هم اهل شریعت، شریعت مداران، چه تو اهل تسنن برید نوشته های ابن تیمیه رو اگر ببینید، چه تکفیری در واقع اینا رو به کلی دور میدونه، و در تاریخ خود ما از بزرگانمون فراوانه. یعنی مخالفت دستگاه های فقهی ما، دستگاه های شریعت مدار ما با فلسفه از ازهر و من الشمس دیگه، اینا کاملا روشنه، از غزالی گرفته تا بقیه بزرگانی که داشتیم. هم با فلسفه اهل شریعت فقیهان مخالف بودند و هم با علم، علم به معنای دستاوردهای جدید روزگار. از موقعی که حمامای فرض کنید خزینه‌دار تعطیل شد و دوش و اینها اومد، با اون مخالفت کردند. از موقعی که مدارس جدید افتتاح شد، او چقدر طول کشید، 50-60 سال تو ایران چقدر مدارس رو خراب کردن، آتیش زدن. مدرسه میگفتن همون مکاتب قدیم، این فقه و این فیزیک و شیمی و ریاضیات اینا مردم رو بیدین میکنه. چه مبارزاتی در ایران بود، اون مدارس اولیه که تأسیس شد در تبریز و نمیدونم تو تهران، چقدر اینا تخریب شد، چقدر طول کشید تا مدرسه جا بیفته و دانش‌های جدید جا بیفته. از موقعی که رادیو اومد، چه مبارزاتی با رادیو بود. از موقعی که تلویزیون اومد، از موقعی که سینما اومد، حالا هم که مسئله اینترنت و سرعت اینترنت و هر چیزی که میاد، از اول احساس یک نوع حبوب بودن، یک نوع رقابتی. پس دستگاه شریعت ما هم با فلسفه مخالف بوده و هم با دستاوردهای جدید، همواره به عنوان یک رقیبی که میخواد بیاد زیر پای اونها رو سوس بکنه. چون خودشون هم آشنا نبودن، آگاه نبودن. این سخن پیامبر میگه الانسانو اعدا و ما جهلو، آدم ها مخالف اون چیزی هن که جاهلن، دشمن با اون چیزی هن که نمیدونن، چون نمیدونن باش دشمنن. علومی که نزد دیگران هست قبول ندارن، هر چیزی که خودشون نمیدونن اونو خارج از علم میدونن. اما تنها شریعت مداران و اهل فقاهت نبودن که با فلسفه و با علوم مخالف بودن، اتفاقا اهل طریقت، عارفان و صوفیان ما هم اصلا نظر خوشی با فلسفه نداشتن و حتی طرفداران علم رو، اونایی که زندگیشون رو وقف علم کرده بودن. من کافیه چند تا از اشعار مولوی رو بخونم خدمتون که ملاحظه بفرمایید کسی مثل مولوی که از افتخارات بشریته، کمتر در طول تاریخ یک همچین انسانی رو بشریت به خودش دیده، ولی او هم یک انسان بوده، طبیعتاً اون راهی که خودش انتخاب کرده بوده، راه عرفان رو راه سعادت می دیده و به شدت مخالفت میکنه. فراوون شما اگه کلمه فلسفه، فیلسوف اینا رو سرچ بکنید تو اینترنت، گوگل بکنید، کاملاً بهتون نشون میده که چقدر حمله متوجه فیلسوفان هست. من بعضیاشو اشاره میکنم، میگه از دیده پاک کردم افکار فلسفی را، در دیده جای کردم اشکال یوسفی را، یعنی رفتن به اون پاکی یوسف. مثلا فلسفه داره ما رو از حقیقت دور میکنه. در یه جا حتی میگه که بهشتیا از ابلهانند، میگه بیشتر اصحاب جنت ابلهند تا ز شر فیلسوفی میرهند. میگه تو اگه بخوای دنبال فلسفه و عقلانیت ساده باش، ابله باش، او دلت لاقل سالم میمونه. خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. فضول یعنی این فضلها و دانشات، خودتو از این فضلها و دانشات بیار پایین تا مشمول رحمت حق بشی. مفصلتر از همه در فصل چهارم مثنوی مولوی است که انتقاد به حتی علومی که در زمان خودش بوده، که کسانی به هر حال راه سعادت رو در علوم دیده بودن. میگه جامعه های زرکشی را بافتن، یعنی حمله به نساجی و توجهات به اون سنته. جامعه های زرکشی را بافتن، درها از قعر دریا یافتن، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه. ببین همه اینا رو در واقع مد نظر قرار میده، هم در واقع نساجی، هم علم حساب و هندسه و هم نجوم، علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش ره به هفتم آسمان بر نیستش. میگه اینا همه علوم دنیاست، اینا در واقع تعلق به این دنیا داره، با این علوم به آسمان هفتم نمیشه رفت. این همه علم بنای آخر است، آخر اسب و حیوان در واقع، اینا علومی است که آخر دنیای ماست. این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. گاو و شتر با این برحال آخر باید خودشون رو فربه بکنند. بحر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. همه اینا برای بقای این دنیاست، اسمشو این آدمای گیج گذاشتن رموز، گذاشتن علوم. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را با دلش. یعنی در واقع میخواد بگه که این علوم علوم دنیاست، دنبال ریاضیات و نمیدونم طب و نجوم و فلسفه و اینا برین، اینا راهی به حقیقت نداره، راه حقیقت رو دل پیدا میکنه. ملازم میفرمد که در واقع در طول تاریخ وقتی عقب میریم، اختلاف فقط مسئله داعش و اختلافاتی که امروز درگیرش هستیم نبوده، هم اختلاف اهل طریقت با اهل شریعت و هم اختلاف هر دوی اینها، اهل طریقت و شریعت، با اهل علم و با اهل فلسفه. نمونه و شواهد خیلی زیاده تو حوزه علمی قوم. مرحوم علامه طباطبایی که درس فلسفه رو آغاز کرد، اون کتاب در واقع روش رئالیسم و فلسفه رو وقتی که نوشت، چه مخالفت‌های بزرگی با او شد. خود آقای خمینی هم که مدتی درس فلسفه رو آغاز کرده بود، اونم به شدت مورد مخالفت قرار گرفت. ولی خود همین آقای خمینی هم وقتی که به قدرت رسید، میبینیم درباره فقیهان دیگه‌ای که ولایت فقیه رو قبول نداشتن، با چه الفاظ تندی راجع به اینا قضاوت میکنه. این شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه و این سخنی که کسی که اگه ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه، اسلام رو مثل این که قبول نکرده، ولایت خدا و رسول رو قبول نکرده، خب دیدگاه های ایشونه. پس نشون میده یک کسی که خودش مطرود واقع شده بوده در قم، به خاطر اینکه به فلسفه توجه میکرده. کتاب ابن عربی رو که از فیلسوفان بزرگ تاریخ اسلامه، اون رو در واقع تحلیل میکرده، مورد بغض اهل شریعت قرار گرفته بوده، ولی خودش از یه زاویه دیگه وقتی که به این نتیجه میرسه که درمان دردهای مملکت ما روی ولایت مطلقه فقیه، به این شناخت میبینیم که چگونه در برابر کسانی که قبول ندارن این راه حل رو، خیلی کلمات زشت و توهین‌آمیزی در باره اونم مراجع در واقع در ردیف خودش و بلکه بالاتر به کار میبره. تنها این اختلافات نبوده، اختلاف اخباریون و اصولیون، اونا که معتقد بودن حقیقت رو باید از اخبار و احادیث و روایات گرفت، یا اونایی که معتقد به یک پرنسیپ ها و یه اصولی بودن. تاریخ ما جنگ بین این دو نهله فکری بوده، یا اختلاف بین معتزله و اشاعره. معتزله فیلسوفان و دانشمندان بزرگی که رو عقلانیت تاکید میکردن، تکیه میکردن، با اشاعره که یه مقداری در جهت سنتگرایی بودن. در اشاعره هم کسانی مثل مولوی، مثل بسیاری از بزرگان ما وجود داشتن، نه اینکه یه آدمای بی سر و پای بوده باشن. اختلافات حیدر نعمتی، تا دلتون بخواد شما در طول تاریخ برین عقب، میبینیم که اینطور نبوده که اسلام، ادعای امروز جمهوری اسلامی که اسلام ناب محمدی در اختیار ماست. در طول این تاریخ گذشته ما همواره چه فیلسوفان، چه نمیدونم کسانی که دنبال علم بودن، شریعت مداران، عارفان، همه ادعای اسلام در واقع ناب محمدی رو داشتن. حالا این چون سوال راجع به اسلام بود، من این رو عرض کردم. شما در تاریخ مسیحیت برین، به مراتب بیش از این بوده در گذشته. تاریخ قرون وسطا حدود 700-800 سال، یا در بعضی از کشورها تا حدود 1000 سال، همه این اختلافات بوده، چه قتل عامهایی، چه کشتارهایی از کاتولیکان، نمیدونم پروتستان ها. الان هم شما توی حتی امریکا که تو هر خیابونش معمولاً یه کلیساست، میبینید هر کلیسا یه اسمی داره، هر کدوم یه فرقه هستن. صدها فرقه وجود داره که اغلب هم اینا رو قبول ندارن. شما ببینید راجب مثلا مورمون ها چه قضاوتی مسیحی دارن، راجب نمیدونم یهوا ویتنس ها، بسیاری از فرقه ها رو اصلا اینا رو مرتد میدونن. طبیعتاً این یه امر بشری است که اختلاف همیشه وجود داره و هر گروهی خودش رو در واقع صاحب اون فکر ناب و اصیل میدونه. این اختصاصی به اسلام نداره و یه امر تازه‌ای نیست. اما سال بعدیشون این، یعنی دنبال اون سال، به دلیل همین تفاوت نگرش ها، آیا نمیتوان گفت که اصلا حقیقت ناب و خالص و امر مقدسی وجود ندارد و تماماً دیدگاه‌های بشری است؟ از نظر قرآنی به نظر شما چه کسی یا چه گروهی مقدس است؟ ببینید، یه وقت هست که ما در تاریخ اسلام می‌خوایم جستجو بکنیم یا مردم میگن چه کسی مقدسه. یه حالت اینه که ببینیم کتاب دینی مسلمان‌ها چی میگه. اگه واژه قدس و قداست رو، مقدس رو در قرآن سرچ بکنیم، ببینیم که خدا رو ملک القدوس دونسته. ملک یعنی حکمران، یعنی پادشاه، یعنی کسی که فرمانش در جهان جاریه، یعنی در واقع از بعد حکومت، از اونجا که میگن که قدرت فساد آوره و قدرت مطلقم فساد مطلق میاره، طبیعتاً این فکرم درباره خدا پیش میاد دیگه. خدا که قدرت مطلقه عالمه، چه قدرتی داره؟ اینی که تو قرآن دو بار اومده الملک القدوس، او پادشاهه، ولی پادشاهی که بی نهایت پاکه، یعنی قدرت بی نهایت او باعث سوء استفاده نشده، او صاحب رحمته، قدرت او همراه با رحمتش هست، همراه با حکمتش هست. پس از نظر قرآن مقدس فقط خداست. البته در 4 بارم جبرئیل رو به عنوان روح القدس معرفی کرده. 3 بار میگه که ایدناه به روح القدس درباره عیسی مسیحه که خداوند او رو با روح القدس تقویتش کرد، تأییدش کرد. یعنی در واقع میخواد بگه او حامل یک نیرو و انرژی پاکی بود. اونچه که بر عیسی القا شد یک نیروی پاکی بود، یعنی پاکی به او القا شد. یا حتی قرآن رو میگه انزل، ما او رو توسط روح القدس بر تو فرستادیم، انزله روح القدس قدسه علا قلبه کن. یعنی در واقع قرآن پیامی رو که به رسولانش فرستاده او رو هم با لفظ قداست معرفی کرده. بجز این سرزمینی بوده که پیامبران و خصوص حضرت موسی و عیسی آمدن، اون رو به عنوان واد المقدس، واد المقدس توبا، سرزمین مقدس توبا، یا ارض المقدسه، یعنی همون بیت المقدس، همونی که ما میگیم. پس در قرآن اگه بخوایم نتیجه گیری کنیم، یک، مقدس مطلق خداست، خداست که فقط در واقع میشه گفت که قدوسه. بندگان دیگه به طور نسبی هن. البته انبیا و اولیاء خدا نسبت به مردم عادی، فرسنگ ها فاصله دارن از نظر پاکی، ولی در برابر خدا نسبیان. این همه استغفار میکردن، این همه حتی خداوند در قرآن هشدارهایی، تنبه ها و تذکرهایی به انبیا داده، نشون میده که بشرن اونها، نسبیان. از نظر قرآن میگه اونها با یک در واقع نیروی پاکی تأیید و تقویت شدن و سرزمینی که اونها اون نظام پاکشون رو بنا کردن، یعنی در واقع محبت وحی رو قرآن گفته مقدس. بجز اون هیچ شخصی رو در قرآن نگفته این شخص مقدسه و هیچ نظامی رو هم در واقع قرآن نگفته که این نظام مقدسه که کسی دیگه رو این نمیشه حرف زد. این در واقع درباره سوالشون که چه کسی یا چه گروهی مقدسه، من از زاویه در واقع قرآن دارم عرض میکنم. وگرنه تاریخ یک امر بشریه و خیلی ها در طول تاریخ مقدس شمرده شدن، چه فقیهان گرفته، چه روحانیان، چه دیگران که نمیشه بهشون گفت بالا چشمشون ابروز. اما دنباله سوالشون، هر آنچه در تاریخ اسلام و سایر ادیان تحقق یافته یا در آینده تحقق بیابد، اموری بشری و نسبی بوده و تمام مکاتب فلسفی، عرفانی، کلامی، فقهی و هزاران مانند آن به اندازه درک و فهم بشری بوده و جنبه تاریخی داشته و از این به بعد هم جنبه تاریخی خواهد داشت. نباید کسی را به خاطر مخالفت با آن محکوم یا اعدام کرد و هر آنچه در طول تاریخ شده خلاف بوده است و هیچ مکتب فکری مقدس نبوده است. کاملا درسته، منم قبول دارم اینو که حرف بندم همینه که در واقع اونچه که مطرح هست، اونچه که جنبه قداست داره خداست و ارزش‌های خدایی است. اون ارزش هاست که در واقع قداست داره. درک ما، فهم ما، قرائت های ماست، برداشت های ماست، استنباط های ماست از اون حقیقت. اینو نمیشه گفت که جنبه قداست داره. انسان مثل یک کودکه. کودک همینطور که رشد میکنه، خب پله پله یه چیزایی رو میفهمه، هی درک و فهمش عوض میشه. بنابراین نمیتونه در یه سنی ادعا بکنه که اونچه که من فهمیدم، اونچه که میگم، اونچه که میکنم کارا، اینا پرفکته، کامله، اینا درسته. پس اون چه که بشر انجام میده در واقع نسبیه. ببینیم مثال ساده‌ای میشه زد. علم حدی نداره، علم بی نهایته. ولی ما هستیم که از کلاس اول وارد مدرسه میشیم، دبستان و دبیرستان و دانشگاه. ممکنه خیلی ادعا بکنیم در یه مقطع تحصیلی، احساس بکنیم که حالا خودمون یا دیگران، استادمون، اون دیگه به آخرش رسیده. ولی همه اینا نسبیه. یعنی علم مطلق، البته علم حدی نداره، و ولی ما برخوردمون با علم نسبیه. حقیقت هم همینطوره. دین هم همینطوره. اسلام هم همینطوره. اسلام ناب، اسلام خالص یک ارزشه. ولی هیچ کسی نمیتونه و هیچ جامعه‌ای نمیتونه ادعا بکنه که من به اسلام ناب رسیدم، به اسلام خالص رسیدم، به مسیحیت ناب رسیدم، به یهودیت ناب رسیدم، به همه مذاهب هرچی. یعنی همه اینا امر نسبیه. تنها مسئله در واقع علم نیست، هنر هم همینطوره. کی میتونه بگه که این مقدسترین هنرمنده؟ هنر حدی نداره، ولی همه هنرمندا کارشون نسبیه. قدرت هم همینطوره، قدرت هم بی‌نهایته، ولی کدوم ورزشکار، کدوم قهرمان جهان میتونه ادعا بکنه بگیم او مثلا مقدسه در رشته فرض کنید ورزشی؟ هر امری رو شما نگاه بکنیم در واقع متوجه میشیم که همه امور نسبی هستن. پس در مورد دینم هیچ کشوری حق نداره اسمشو اسلامی بذاره، جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان یا نمیدونم فلان کشور افریقایی. میشه گفت مسلمانان ایران، مسلمانان در واقع پاکستان. یعنی نوع تلقی و دریافت و برداشت مسلمانان هر کشور، نه اینکه این عین اسلامه. اسلام در واقع همون تسلیم به خدا شدنه. بنابراین هیچ دین نابی خالصی نزد انسانها وجود نداره. منبعش منبع خالصی هست، ولی اینا هدف ماست، آرمان ماست برای رسیدن به اون. خود اسلام یعنی تسلیم مطلق حق بودن. کدوم فرد و کدوم جامعه میتونه بگه همه کارهای من فارغ از انگیزه های شخصی و فردی خودم، خودخواهی های خودم یا گروهم یا جامعهم، 100% حق، من عاشق فقط حقیقتم؟ چون چنین ادعای ما نمیتونیم بکنیم. بنابراین نمیتونیم هم ادعای ناب و خالص بودن بکنیم. در واقع دینداری، در واقع حالا چه دین اسلام، چه مسیحیت، یهودیت یا هر دینی، یه امر تمرینیه، تجربه دینیه. پله پله میشه بهش نزدیک شد. هر ادعایی در واقع یک نوع خود بزرگ بینیه. در واقع ما در مسیریم نه در مقصد. تصور این که حالا ما مثلا مسیحی هستیم، فلان فرقه هستیم، یا مسلمونیم، یا مثلا فرض کنید عارفیم، پس ما رسیدیم، این از گام‌های بزرگ شیطانیست. این اولین سقوطه که آدم احساس بکنه که ما حالا به این حد رسیدیم. ما همه در مسیریم، انسانیم و داریم حرکت میکنیم. از هزاره های دور حرکت کردیم، پله پله در این مدرسه هستی داریم به جلو میریم. بنابراین همه اینها یک ادعای نسبی است. دنباله سوالشون البته مفصله، ولی من محورش رو عرض میکنم. اشاره به ضایعاتی که این نوع مطلق نگری و اینی که حقیقت نزد ماست، ما به آخرش رسیدیم، مسیحیت، اسلام، یهودیت یا فلان دین، فلان فکر، فلان مکتب حالا دینی یا غیره، این حق مطلقه. سخن از ضایعاتی بوده که در واقع در تاریخ بشر به وجود آمده، در واقع آثاری که داشته، خواستن که مثلا بنده توضیح بدم. خیلی چیز پیچیده‌ای هم نیست. به هر حال همین داعشیزم که فعلا گرفتارش هستیم، این ادعای امروز که به جون مردم سوریه، فقط حدود 260 هزار نفر در سوریه در مسائل سالهای اخیر کشته شدن، اتفاقی که تو عراق افتاده یا تو فرانسه همین اخیراً بود و همچنان هم ادامه داره، اینا در واقع مسائل تمام نشدنیه. اصلا این اعتقاد فاندامنتالیزم، بازگشت به گذشته یا سلفی، به هر حال این در کشورهای اهل تسنن بسیار مقبول و معموله که یه دی معتقدن که ما همه منحرف شدیم، باید برگردیم به صدر اسلام، به دوران اولیه، دوران مسلمانان اولیه. چون این کاری نه ممکنه نه مفیده. ممکن نیست، برای اینکه دنیا عوض شده. ما الان در هزاره سومیم، در قرن 21میم، دوران اینترنت، دنبال دوران انفجار اطلاعات. 1400 سال پیش دوران رسول خدا یه جامعه بسته چقدر 10000 نفر 15000 نفر جمعیت بودن با یک مناسبات خیلی ساده، مگه میشه با اون دوران بازگشت؟ به چیش میخوایم بازگردیم؟ اگه منظور اون مناسبات، اون به اصطلاح ایدئال طلبی، اون اخلاقیات، اون آرمانهایی که داشتن، خب این آرمانها در کتاب هست. اگه کسی باور به اسلام داره، خب اینا تو کتاب هست، تو سنت پیامبر هست. چه نیازی هست که برگردیم به اسلام سلف، به دوران اولیه؟ بنابراین اصلا امکان نداره. مگه یه انسانی سن 60 سال 70 سال کمتر بیشتر میتونه به دوران کودکی خودش برگرده؟ ما البته همه خاطرات زیبامون، خاطرات به یاد موندنیمون مال دوران کودکیه، دوران مدرسه است، با دوستایی که پشت نیمکت می نشستیم، مسافرتایی که می رفتیم با والدینمون. گرچه اون موقع هم همیشه آرزو می کردیم که این دوران مدرسه و زحمات می گذره، که بزرگ می شیم، که ازدواج می کنیم، که کار پیدا می کنیم، درآمد پیدا می کنیم، می تونیم هر چی دلمون خواست بخریم. اون موقع آرزوی سنین بالا رو داشتیم. حالا همه آرزوها بازگشت به اون خاطرات زیبای دوران کودکی است. مگه میشه برگشت به اون دوران؟ و چطور از نظر تاریخی ما میتونیم فکر بکنیم که میتونیم اسلام سلفی به گذشته برگردیم؟ پس اصلا نه امکان داره و نه مفیدم هست، برای اینکه یک نوع ارتجاع، یک نوع بازگشت به عقبه. اگه آرمان‌ها و اصول مورد نظره، که آرمان‌ها سر جای خودش هست، ما میتونیم به آرمانها عمل بکنیم. چه ضرورت داره که بخوایم عقربه زمان رو، عقربه ساعت رو در واقع به انتها ببریم؟ نتایجی که به نظر بنده به بار میاره، اگر معتقد باشیم که یک اسلام نابی در یه دورانی وجود داشته، حالا قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، اسلام ناب اونه، عمل کرده مردم اون دورانه، مسیحیان اون دورانه، یهودیان اون دورانه، مسلمانای اون دورانه، شیعه اون دورانه، این اولا باعث میشه که شما یه مطلق نگری پیدا میکنیم، مسئله تکفیر و تفسیق رایج خواهد شد. خب به دنبالش هم چی میشه؟ میشه ارتداد، میشه الحاد. شما مطلقا در قرآن کیفری به نام ارتداد پیدا نمیکنید، مطلقا در قرآن نیست. شاید مسلمان هم تعجب بکنه، تمام قرآن رو شما بگردین یک کلمه راجع به کیفر ارتداد وجود نداره که اگه کسی از دینش برگشت. اولا مسئله ارتداد، ارتداد تئوریک، ارتداد ذهنی نیستش تو قرآن، ارتداد عملیه، یعنی بپیونده به جبهه دشمن، یعنی از خودی بپیونده به مخالفین، دشمنان. برای اونم کوچکترین کیفری نیست. 4-5 بار آمده این واژه تو قرآن، همه جا میگه اونا رو با حال خودشون رها بکنید. ان الذين امنوا ثم كفروا، اونا که ایمان آوردن بعد کافر شدن، ثم امنوا ثم كفروا، باز آمد ایمان آورد باز کافر شد، ثم ازدادوا کفرا، بعد هی کفرش زیاد کرد. میگه لم يكن الله ليغفر لهم، قابلیت آمرزش خودش رو از دست داده. میگه اینا خدا رو دوست ندارن، جدا شدن، مردم میخواهند آمد که خدا اونا رو دوست داشته باشه، اونا هم خدا رو دوست داشته باشن. یعنی مطلقاً در قرآن ما چیزی به نام ارتداد نداریم، ولی هزار ساله که تو کتابای فقهی شیعه و سنی جزء امور ثابته. یعنی دین تاریخی ارتداد رو، الحاد و زندقه و تفسیق و همه اینا رو آورده، اصلا کار حربه اصلی دستگاه‌های فقاهتی ماست، چماق تکفیره. اصلا خدایی نیست چنین چیزی، یا استنباط فقهی بشری تاریخی، تنها تو اسلام هم نیست، مسیحیت هم میگه کم در دوران قرون وسطا این کارو میکردن. این همه دادگاه‌های تفتیش عقاید، این همه صدها هزار انسان‌هایی که به جرم عقیدهشون کشته شدن، اینا یه امر بشریه. نه انجیل هزار سال پیش عوض شده، نه عیسی هزار سال پیش عوض شده، انسان ها عوض شدن. اون موقع تصور آدمیان این بوده که مگه میشه کسی دینش رو عوض بکنه؟ هر کی عوض میکنه باید کشته بشه. ولی حالا انسان ها رشد کردن، میفهمن عجب غلطی میکردن. ما متاسفانه بسیاری از فقیهان ما هنوز در دوران قرون وسطای مسیحیت هن که این حرفا رو میزنن، حرفایی که نه در قرآن وجود داره نه در سنت پیامبر. پس این یکی از آثار مطلق نگریه که فکر کنیم دین ناب، اسلام ناب نزد ماست. این اولین اثرش 180 درجه از قرآن دور شدن و برچسب الحاد و ارتداد و اینا زدن. قرآن صریحا میگه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونا که ملحد میشن آزاد به حال خود رها بکنی، کاری به کارشون نداشته باشید. نتیجه دوم اینه که تفرقه به وجود میاد، خشونت به وجود میاد و جنگ به وجود میاد. همه که بنده احساس کنم که من به حقیقت مطلق رسیدم، اسلام ناب و بقیه منحرفن، طبیعتا اونا رو نمیپذیرم، طبیعتا با اونا درگیر میشم، اختلاف، تفرقه و به دنبالش جنگ و خونریزی که تو همه مذاهب و چه مذاهب در واقع دینی چه مذاهب سیاسی در واقع پیش میاد دیگه. این همه فرقه ها و جنگ شیعه و سنی، بمبگذاری از کجا اومده؟ یا تو مسیحیت یا در به هر حال مذاهب دیگه. اشکال سوم به رسمیت نشناختن تنوع برداشت هاست. یعنی همینی که آدم احساس بکنه که من اون دین ناب و خالصو دارم، طبیعتا دیگه بقیه رو به رسمیت نمیشناسه، یا فکر کنه دین خودشه، با پیروان ادیان دیگه کار نداره، اونا رو همه رو منحرف میدونه، همه اونها رو در واقع در خطا میبینه دیگه. در حالی که برکت در وجود اختلافه، نه اختلافی که به جنگ بکشه. ما که تولید انبوه کارخونه‌ای که نیستیم، انسان چون مختار، طبیعتاً هر کسی یه جوری فکر میکنه. یعنی در بعد آزادی عقیده و ابراز عقیده باید آزادی باشه تا انسان‌ها رشد بکنن. ما تولید انبوه که نبودیم مثل اتومبیل یا کاسه بشقاب که کارخونه زده باشه آمده باشه بیرون. انسان به طور طبیعی در واقع اختلاف نظر پیدا میکنه. قرآن هم بارها در این مورد سخن گفته، یکی دوتا هم نیست. از جمله میگه، یه آیه است درباره یهودیا و مسیحیا، به مسلمونا میگه لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، من برای هر کدوم از شما یک راه روشنی گذاشتم. برای یهودیت یه راه روشنی، برای مسیحیا یه راه روشنی. منهاج یعنی طریق روشن، شرعه یعنی یه راهی، یک شریعتی گذاشتم. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تون یکی میکرد، یه پیامبر، یک شیوه، یک کتاب، یک قانون. ولی نخواست خدا این کارو بکنه. میگه خب چکار بکنید؟ فاستبقوا الخیرات، در خوبی ها با هم مسابقه بگذارید، به جای که تو سر کله هم بزنید، هم دیگر رو نفی بکنید. در خوبی ها، چه خوبی هایی؟ در دانشگاهاتون، در صنعتتون، در اقتصادتون، در شهرسازیاتون، در هر چیزی که انسان ها سر و کار داره، سعی کنید در خوبی ها با هم مسابقه بذاریم. تا کجا؟ الالله مرجعکم، خط پایانتون به سوی خداست. درست مثل یه مسابقه دو. چرا به اون کسی که پلوی تو هستش هی میخوای به اون پشت پا بگیری بندازیش زمین؟ سعی کنید همه بدوید به سمت خط پایان مسابقه، خط پایان که بی نهایته، به سمت خداست. میگه چرا به همدیگه میپرید؟ چرا مزاحم همدیگه میشید؟ یه رقابت سالم مثل مسابقه با هم به وجود بیارید. این آیه صریح قرآنه که میگه من برای هر کدومتون یک شریعتی، راه روشنی گذاشتم. فلا ینازعنک فی الامر، با هم نزاع نکنید سر مناسک. لکلن جعلنا منکم منسکن، هر کل امت جعلنا منسکن، من برای هر امتی مناسکی، یه آدابی، یه شیوه، یه انجام خداپرستی گذاشتم. اصلا میگه در این مورد با هم، در این موارد با هم دیگه گفتگو نکنید، بحث نکنید. هر قومی برای خودش شیوای خودش رو داره. حتی آیه معروف قرآن هستش که میگه همه تون از یه پدر و مادر هستید، همه انسان ها. میگه ما انسان، نا خلقنا الانسان، ما انسانو در واقع میگه من ذکرن و انثا، همه تون از یک مؤنث و مذکری خلق شدید. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بعد شعبه شعبه شدید، قبیله قبیله شدید. برای چی؟ لتعارفوا، تعارفوا باب تفاعل عرفانه، تا با هم دیگه شناخت پیدا کنید، نه که با هم دیگه بجنگین، دعوا داشته باشید. یعنی این تفاوت ها، این تنوع نژادهای مختلف، رنگ‌های مختلف، ملت‌های مختلف که هر کدوم بر حسب موقعیت جغرافیایی خودشون یک نوع درک و برداشت و تجربیاتی از زندگی پیدا کردن، اینا وقتی که با هم بتونن تفاهم داشته باشن، تعارف داشته باشن، بشناسن، اینه که رشد میکنه. میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر قدرت مهار نفس رو داشته باشه. نمیگه این دین یا اون دین، یا علمش بیشتر باشه، فقاهتش بیشتر باشه. گرامی ترین و عزیزترینتون نزد آفریدگارتون کسی است که بیشتر خودش رو بتونه کنترل بکنه، سلف کنترل داشته باشه، جلوی خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و بقیه رذایل اخلاقیش رو در واقع بگیره. مشکل دیگه ای که در واقع به وجود میاد، نادیده گرفتن این تنوع هستش. انگار که ما فقط خودمون حقیم و خودمون باید باشیم، بقیه بود و نبودشون اصلا اهمیت نداره. قرآن یه تمثیلی برای ما زده، میگه نگاه بکنید در روی زمین انواع میوه ها و محصولات وجود داره، فل ارض قطع اون متجاورات، زمین های مجاوره هم دیگه فراوان میبینید. در یک شهری روستایی قطعات کشاورزی رو ببینید، پلو هم قطع اون متجاورتون یسقا به ماء واحد، با یه آب دارن مشروب میشن، از یک آب دارن آبیاری میشن، یعنی یک خاک و یک آب. ببین که چقدر میگه هزاران نوع تنوع وجود داره، میوه های مختلف، انواع سبزیجات، انواع حبوبات، یعنی یه آب یه خاکه، ولی کدهایی که در درون دانه های مختلف گیاهی وجود داره یه چیز جدید رو پرورش میده. انسان هم همینطورن، یعنی اگه کنار هم مثل گیاهان یک باغ یا بوستان بتونن با هم پرورش پیدا کنن، تنوع رو پدید میارن، در واقع جهان رو باربر و بالنده میکنن. اما در واقع غافل بودن از خیر و برکت تضارب افکار و آرا باعث میشه که جامعه میمیره، جامعه در واقع دچار افول میشه. ما شاید شکوفانترین دوران تاریخمون دورانی بوده که آزادی افکار بوده، حرف میزدن، بحث میکردن، هر کسی هر عقیده داشته میتونسته بگه. در اون دوران شکوفان تاریخ اسلام تا حدود قرن پنج، در اون دوران تاریک قرون وسطای اروپا، شما چه در بغداد برین، چه در ایران اون دوران برین، چه در اندلس برین، اسپانیای اسلامی رو تاریخش رو شما ببینید که چگونه فیلسوفان یهودی و مسیحی و مسلمان در کنار هم دوش به دوش هم دیگه تحقیق میکردن، با هم کار میکردن. یهودی ها به بالاترین پستای دولتی هم میرسیدن. اصلا این نبوده که بگن تو این مملکت چون اسلامیه مثلا مشاغل دولتی به اونها داده نمیشده، اصلا این حرفا نبوده، به راحتی با هم دیگه زندگی میکردن. تاریخ شما مسیحیت رو، تاریخ اندلس رو، اندلس اسلامی رو ببینید، الان هم تمام توریستایی که دارن میرن اون راهنماها میگن ما هر چی داریم مال اون دورانه، تمام ساختمان ها متعلق به اون دورانه، تمام آثار باستانیشون، تمام تمدن با شکوهشون تعلق به اون دوران داره، اون دورانی که این آزادی ها بوده. شما اندیشمندان بزرگ خود ما هم، شما اگه از شعرا میخواین اسم ببرین، سعدی، حافظ، مولوی، ببینید مال کدوم دورن، مال قبل از اسلامن یا بعد از اسلامن، همه مال اون دورانی هستن که به طور نسبی چنین امکاناتی وجود داشته. یا دنبال فرض کنید کسانی که فیلسوف بودن، منجم بودن، تا یه دورانی قرن چهارم پنجم، بعد از اون که دیگه تعطیل کردن، یعنی گفتن علم فقط علم فقه، علم الابدان و علم الادیان، دین شناسی، فلسفه رو تعطیل کردن، توجه به علوم دیگه تعطیل شد، نجوم تعطیل شد، به ندرت دیگه در طول تاریخ باعث شد که تمدن اسلامی هم افول کرد. البته عوامل متعددی دخالت داشته، حمله نمیدونم مغول و چنگیز و نمیدونم اینها به جای خودش، ولی علت اصلیش در واقع تنگ نظری ها و تأسیس مدارس یک نواخ متحدالشکل، نظامیه هایی که همزمان در واقع در بغداد و در نمیدونم شهرهای ایران به عنوان نظامیه یه نظم خاص آموزشی و همه رو کانالیزه کردن در بعضی از رشته هایی که حکومت میپسنده، تعطیل بسیاری از علوم که حالا زمان خود ما داریم میبینیم که داریم به اون سمت برمیگردیم، تعطیل بسیاری از گرایش های علوم اسلامی در واقع ناشی از همون تفکر بسیار متحجرانه است. اما یک اجازه بدین یک بخش دیگه از این نامه رو بخونم، گرچه همچنان ادامه داره، در مختصر وقتی که باقی مونده به یه قسمت دیگه شم برسیم. ایشون مرقوم کردن که واقعیت غیر قابل انکار این است که وقتی جامعه‌ای و نظامی بر اساس وحدت بر یک عقیده و آرمان شکل گرفت، یعنی ایدئولوژی، اگه جامعه‌ای بخواد یه ایدئولوژی داشته باشه، نمیخواهد تجدید نظر و دیگراندیشی را بپذیرد و با آن برخورد میکند. با وحدت آرمانی باید وحدت آرمانی حفظ شود و خدشه‌ای به یک پارچگی جمع وارد نگردد. چگونه میتوان اختلافات را به وحدت رساند؟ یعنی مسئله ایدئولوژی رو، خب این فکر جای دیگه هم مطرحه که اصلا نباید ایدئولوژی داشت، ایدئولوژی باعث اختلاف میشه، چرا جامعه باید ایدئولوژی داشته باشه؟ این در واقع اشتباه بزرگیه به نظر بنده. گناه ایدئولوژی، گناه یک فکر و یک آرمان نیست که جامعه اختلاف پیدا میکنه، این انسانه که یک جور فکر نمیکنه. مگه میشه تازه ایدئولوژی رو حذفش کرد؟ چطور میشه حذف کرد؟ انسان مگه میتونه که به هیچی پایبند نباشه، باور نداشته باشه؟ بالاخره هر کسی دنباله یه فکر دیگه، حالا هر چی میخواین اسمشو بذارید. اینم نه مفید نه ممکنه. اصلا ممکن نیست که شما بگین جامعه نمیتونه بدون فکر و ایدئولوژی باشه. مفیدم نیست، برای اینکه آدم ها در واقع دائما هی رشد میکنند، هی نظریات جدید به ذهنشون خطور میکنه، به اندیشه های نو میرسن. بودن اختلاف اگه به دعوا به اختلاف نکشه، به جنگ و خشونت نکشه، اتفاقا هم خیره. این سخن از پیامبر اسلام نقل شده که اختلاف ان فی اختلاف علما امتی رحمتن، رحمت در اختلاف علما، نه اختلاف معنای دست به یقه شدن. یعنی اینه که یکسان، کلیشه‌ای، قالبی، تقلیدی نیندیشن، اختلاف برداشت و نظر داشته باشن. میگه این بین علمای امت این رحمته. قرآن هم بارها این مسئله آمده که حالا وقتم خیلی نیست، ولی من سعی میکنم به بعضی از این آیاتی که تو این زمینه است اشاره بکنم. یکی همون است که مائده، سوره مائده آیه 48 که عرض کردم در ارتباط با یهودی ها و مسیح از اهل کتابه، که میگه هر کدومتون، من یه راه روشنی، یه کتاب هدایتی بهتون دادم، اگه خدا میخواست همه تون رو یه دست کرده بود، ولی نخواسته. هر کدوم شما رو در اون چه که داده بهتون، در اون بیسی که هستین، در اون پلتفرمی که به اصطلاح هستین، داره امتحان میکنه. حالا مسابقه بذارین در کارهای خوب، اختلافا هم به خدا حواله بدین. میگه اختلافاتون تو دنیا حل نمیشه. خداوند فینبئکم فیما کنتم فیه تختلفون، روز قیامت در این اختلافایی که دارید خدا بهتون خبر میده که حق با کی بود، باطل بر کی بر باطل بود. میگه تو دنیا این اختلافات حل نشدنیه با پیروان ادیان دیگه، به شما چه مربوطه؟ شما کار خودتون رو بکنین، شما کار مثبت بکنید. اختلافا در دنیا حل نمیشه، به آخرت حواله بدین، اونم به خدا، داوریش با خداست. سوره انعام آیه 164 درباره بیدینا اصلا میگه، درباره مشرکینه، قبلیش راجع به اهل کتاب بود. به پیامبر میگه پیامبر بهشون بگو که شما انتظار دارید من دنبال بتای شما بیام، اون آفریدگار رو، آفریدگار جهان رو رها بکنم، در حالی که او آفریدگار و رب همه اشیاء جهانه و هر کسی به نتیجه عمل خودش میرسه. میگه بهشون بگو که ما همه بالاخره پیش آفریدگارمون برمیگردیم، او ما رو خبر میکنه به این اختلافات. این جمله فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون بارها تو قرآن تکرار شده. بابا خدا شما رو آگاه خواهد کرد بعدن. تو دنیا انقدر نرین دنبال این که حق منم تو باطلی، تو باید اینو بپذیری. میگه تو کار مثبت خودتو بکن، چیکار داری که کی چگونه فکر میکنه. تو همین سوره انعام آیه 106 اینم راجع به بت پرستاست، میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. آیه 106 سوره انعام، سوره 6. هرگز کسانی رو که بت میپرستن دشنام ندید. حتی دیگه بت دیگه، حالا که صاحب و کسانی که خدا رو میپرستن، دین الهی دارن، حتی در واقع همدین هم هستن، ولی مثلا ولایت فقیه قبول ندارن، میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. هر نوع دشنامی به راحتی گفته میشه. میگه حتی کسانی رو که بت هم میپرستن، ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. چرا اونو دارین تحریکش میکنین که اونم رو نادانی به خدای شما پشت بده؟ میگه لکل امتن زینا اعمالهم. عمل هر قومی، هر گروهی، هر ملتی برای خودش زیباست. یعنی او که داره این اعتقاد رو بهش عمل میکنه به نظر خودش عالی میاد، تو با فوش دادن که نمیتونه عوض بکنی. میگه اینا رو هم خدا بهش رسیدگی میکنه. اتفاقا در مورد همین آیه از حضرت علی توی جنگی که با معاویه داشتن، میشنون که سپاهشون در برابر سپاهیان معاویه قرار گرفته، دو طرف دارن به هم دشنام میدن، اینا رو احضار میکنن. این تو نهج البلاغه هست. فرمان انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. من بسیار کراهت دارم که شما فحش بخواید بدید، سب بکنید. سب یعنی دشنام. از اینکه اهل فحش باشید بسیار کراهت دارم. چرا اعمال اونا رو توصیف نمی کنید؟ یعنی چرا بحث نمی کنید؟ چرا تحلیل نمی کنید؟ ولو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم. اگر یادآوری می کردید که شما این کار کردید، این کار کردید، این کار که بهتر بود که متوجه بشن. خیلی مفصله، وقت نیستش که من بخوام توضیح بدم. بعد میگه خب بیاین بهتون بگم که حالا چی بهشون بگین. میگه اینا اینن هستون هشو براقه. میگه دعا بکنید. اللهم اصلح ذات بیننا و بینهم. خدایا بین ما و بین اینها صلح جاری بکن. خدایا خونهای اینها و خونهای ما رو از ریختن حفظ بکن. احقن دماءنا و دماهم. خدایا کار کن جنگ نشه. با کی؟ با معاویه و سپاه اونها. اونا میخواستن به خون اینها تشنه بودن. میگه دعا بکنیم که خون اونا ریخته نشه و خون ما هم ریخته نشه. میگه خدایا توفیق بده که چشم اونها روشن بشه به حقیقت، این اختلافات ما برداشته بشه. نامه‌ای به خود معاویه نوشتن که معاویه به خدا قسم اگه قضا و قدر روزگار ما رو کنار هم بیاد، از من آنچنان محبتی خواهی یافت که در ذهنت نمی گنجه. میگه معاویه بدون خدا منو داره با تو امتحان میکنه و تو رو با من. یعنی ما دوتا داریم امتحان میدیم. جالبه که خودش رو حضرت علی تو یک کفه گذاشته با معاویه، معاویه با اون سوابق. میگه ما هر دو داریم با همدیگه امتحان میدیم. رفتار من با تو چگونه است؟ رفتار تو با من چگونه است؟ برحال فرصتی نیست، من در همین حد باید اکتفا کنم. آیه که همون اول خوندم در این آیه 159 سوره انعام، به پیامبر میگه به مسلمان ها بگو ان الذین فرقوا دینهم، اونایی که دچار تفرقه شدن و کانو شیعن، شیعه شیعه شدن، شیعه یعنی پیرو، پیرو این آقاست، این پیرو اون مرجع تقلیده، این دنبال این نماز میخونه، این به ابو بکر البغدادی اقتدا کرده، با او داره بیعت میکنه، این به این، اون به اون، تو عربستان، توی نمیدونم امارات، تو قطر. میگه اینایی که دوچار تفرقه شدن، به جون هم افتادن، که عینه داریم این روزگار میبینیم که به کجا کشیده شدن این کشورا. لست من هم فی شین، پیامبر تو هیچ رابطه ای با اینا نداری. همه اینا ادعا میکنن ما اسلام ناب محمدی هستیم. میگه اینا که دچار تفرقه، تفرقه هنوز اینطوری به جنگ هم نیفتاده بودن مثل امروز. میگه پیامبر اینا هیچ ارتباطی با تو ندارن، هیچ نسبتی با تو ندارن. امرشون با خداست، حسابشون با خداست. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. روز قیامت بر اونچه که عمل میکنن خدا آگاهشون خواهد کرد. خب این نامه البته بخشای دیگه داره، متاسفانه نرسیدم تو این جلسه به بقیهش بپردازم، سعی میکنم که یه جلسه دیگه‌ای در مورد نکاتی که خب حالا درسته یک نامه هست ولی به هر حال به نظر میرسه جامعه بسیاری از دیدگاهی است که ممکنه اکثر شما بینندگان عزیز داشته باشید این دیدگاه رو، که لازمه بررسی بشه که چقدر فاصله بین در واقع اون چه که آفریدگار ما در کتاب دینی گذاشته با عمل کردی که پیروان دین به نام دین انجام دادن. یعنی در واقع فرق بین اساس دین، کتاب دین با دین تاریخی درست مثل فرق آب خالص و پاک و تمیز و گوارایی است که از دل کوه از سرچشمه در میاد و بعد در طول مسیر رنگ و رسوب اون مسیری که طی میکنه به خودش میگیره و بعد از ممکنه چند کیلومتر اصلا دیگه این آب اصلا اون آب خالص نباشه. متاسفانه اکثرا مردم توجه به عمل کردها میکنند. جلسه قبلم من عرض کردم که شاید کمتر از یک این گروه‌های تروریستی داعش و القاعده و طالبان و نمیدونم الشباب و النصرت و همه اینا رو جمع بکنین، تعدادشون از یک ده هزارم مسلمانای جهان کمتره، ولی متاسفانه داوری راجب اسلام راجب جمعیت کمتر از یک ده هزارم یک امته. متاسفانه بیش از این وقت نیست، من عرایزم رو همینجا تمام میکنم با تشکر از شما و با آرزوی سلامتی و سعادت و دلخوشی. شادکام و موفق باشید. خدا نگهدارتون.